اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید، ویژه علامه جعفری.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
صوفیا
گفت حکمت را خدا خیر کثیر، گفت حکمت را خدا خیر کثیر، هر کجا این خیر را بینی بگیر. علم حرف و صوت را شهپر دهد، علم حرف و صوت را شهپر دهد، پاکی گوهر به ناگوهر دهد. علم را بر اوج افلاک است ره، علم را بر اوج افلاک است ره، تازه چشم مهر برکندد نگاه. نسخه او نسخه تفسیر کل، بسته تدبیر او تقدیر کل. دشت را گوید حبابی ده دهد، بحر را گوید سرابی ده دهد. چشم او بر واردات کائنات، تا ببیند محکمات کائنات. دل اگر بندد به حق پیغمبری است، ورنه حق بیگانه گردد کافری است.
ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستی رو جرم ما را درگذار.
هر نظرم که بگذرد جلوه رویش از نظر، بار دیگر نکوترش بینم از آن که دیدم. انسان موجودیست که میتواند عمیقاً فوق سوداگری ها احساس تکلیف بکند، اون را انجام بدهد و قام به مافوق لذت ها بگذرد. بنویسینا.
او از جمله چنین انسان‌هایی بود، آدمی وارسته، فاضل و عاشق.
عشق به وجود آورنده زیبایی ها با هدف گیری کمال، این فرق ایمان و عشق است. و هیچ کار بزرگی در این تاریخ بشری بدون ایمان انجام نگرفته.
او خود نیز در 73 سال حیات پربار خویش توانست بیش از 80 اثر تألیف و به جامعه عرضه کند.
استاد از نظر علمی از یک جامعیت فوق العاده برخوردار بود. در فلسفه محض، فلسفه معرفت، فلسفه هستی، فلسفه انسان، انسان شناسی، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و فلسفه عرفان و فلسفه تعلیم و تربیت.
علامه سالها پیش در مراسم نکوداشتی که در زادگاهش تبریز برایش برپا شده بود گفت: در مرداد ماه 1304 در این شهر به دنیا آمدم. در 6 سالگی به مدرسه رفتم و بعد از آن وارد حوزه علمیه طالبیه تبریز شدم. پس از آن نیز یک سالی به قم رفت و از آنجا به نجف رفتم و در محضر آیات ازام علوم دینی را فرا گرفتم.
ایشان در فقه مجتهد بود، آیت الله جعفری. در اصول صاحب نظر بود، ایشان در کلام صاحب نظر بود.
دانشگاه تبریز از 10 سال پیش برای بهره‌گیری بیشتر محققان داخلی و خارجی از آثار و نظریات علامه جعفری، مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی انسانی سه علامه را در این دانشگاه ایجاد و فعال کرده است. تا کنون در این مجموعه پژوهشی 33 جلد کتاب تحقیقی در حوزه فلسفه و کلام، فلسفه و حقوق و ادبیات از دیدگاه علامه جعفری به چاپ رسیده است. اندیشمندی که در 25 آبان ماه سال 1377 دیده از جهان فرو رفت است.
از خدای جز ویز کلها مختلط ولی شعری چی تو باد برد رنج گل بلبل کشید و پرد گل را باد برد بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد.
سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز برنامه وزین و فلسفی صوفیا. امشب در ویژه برنامه علامه محمد تقی جعفری به مناسبت ایام سالگرد ارتحال این اندیشمند کم نظیر دوران معاصر با شما هستیم. امشب با اساتیدی همراهیم که از نزدیکان و شاگردان و مقربان علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه بودند و عنایت کردند و دعوت بنده رو پذیرفتند. عرض سلام دارم خدمت شما استاد صدوقی سها و خوشحالم که بعد از مدتی روی مبارک جنابالی رو میبینم و این ایام کرونایی مفارقتی بود از نزدیک خدمتتون نرسیدم. خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام دارم و عرض ارادت و خیلی خوشحالم که هم حضرت علی رو هم دکتر گواهی رو زیارت میکنیم و از مرحومای جعفری هم که میخواییم صحبت کنیم انشالله. منم به فعل نیک میگیرم
انشالله. لطف همونید آقای دکتر گواهی. خیلی خوشحالم که من جناب علی هم هستم و بعد از مدتی خدمت حضرت علی هم در استودیو هستم و خوش آمدید به برنامه صوفیا.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلام و ارادت دارم. حتما شب خوبی خدمتتون خواهیم بود به یاد استاد بزرگوار و فقید دقل بنده و آقای صدوقی. جنابالی نمیدارم اون ایام سنتون اختزام میکرد یا نه، ولی به هر حال
مرحوم ابویم خدمتیشون میرسه.
بله بله، خیلی خیلی محبت کردید که به یاد ایشون برنامه گذاشتید و ما هم دعوت کردید.
خوشحالیم خدمتتون هستیم. خدمت شما عرض بکنم که در ابتدای برنامه میخواییم از ساختار و ساعت اندیشه‌ای استاد محمد تقی جعفری و اساتید آن بزرگوار با شما صحبت بکنیم. یاد باد نام و خاطره علامه محمد تقی جعفری تبریزی رحمت الله علیه. استاد صدوقی صدا با شما جناب علی آغاز بکنیم بحث رو.
خواهش میکنم.
پیرامون شجره اساتید علامه محمد تقی جعفری و اینکه با چه اساتیدی چه خواندند و چه شد که در حقیقت به نسبت حکمت اسلامی با حکمت سینایی اخت بیشتری گرفتند از جناب علی بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم که این مطالبی که من عرض میکنم اکثرش، اگر با قاطعیت نگم همش، لااقل اکثرش از خودشون شنیدم. اینها رو که عرض میکنم تحصیلاتشون، خب چون اهل تبریز بودن در همون تبریز شروع میشه، طبیعتاً یه مقدار در حوزه ها هنوز هم روال همینه دیگه، یه مقدار ادب، یه مقدار که نه، بستگی داره به استعداد اشخاص. بالاخره یه مقدار ادبیات باید بخونن، ولو به چشم عالی هم نگاه کنن به ادبیات، نه چشم موضوعیت، بالاخره باید ادبیات بخونن.
بله.
ایشون به ادبیات هم به نظر موضوعی نگاه کرده بود. خیلی واقعا جالبه. انصافا در ادب عرب می شود گفتش که حجتی بود.
عجب.
انصافا دلیلش هم این بود که استاد بسیار بسیار مهمی رو درک کرده بودن در همون تبریز، مرحوم میرزاعلی اکبر اهری، ادیب درجه اول عصر خودش بوده است در تبریز، منتها محبوس در واقع در تبریز، بلکه اصلا در اون دوره در ممالک اسلامی شاید حتی مثلا با ادبای مصر شاید که مقایسه می شده. حالا داخل پارانتز من این عرض کنم، در تبریز حوزه ادبیات عرب فوق‌العاده قوی بوده در اون ایام. هم میرزاعلی اکبر اهری و مرحوم سید هادی سینا رحمت الله علیه، من یادم نمیره ما دبیرستان بودیم، زمستان هم بود، مرحوم سید هادی سینا فوت کرد، مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر آگهی ختمشون رو داده بودن، نوشته بودن که سید هادی سینا به لحاظ تسلط به ادب عرب در حد ادبای قرن پنجم و ششم بود.
عجب.
خیلی مهم این حرف از بدیع‌الزمان. منظوری همچین حوزه ادبی در تبریز بوده و ایشون موفق شده بودن که در حد کمال در همون سنین در واقع بچگی ادبیاتشون رو تکمیل کنن. یک مقدار هم باز هم نوشتن خودشون هم میگفتن اصلا از اول که من حتی ادبیات میخوندم و فقه اصول هم میخوندم نظرم بیشتر متوجه جهانشناسی بود. فیلسوف ذاتاً بالاخره باید فیلسوف باشه و خوشبختانه اونجا موافق میشوند که ولو در حد مقدمات در حوزه مرحوم سید عبدالحجه ایروانی که اهل حکمت بوده است در تبریز فکر میکنم که شرح تجرید میخوانند و شاید در حدود 17-18 سالگی میان به تهران و خوشبختانه موفق میشوند به حضور در درس در واقع خاتمت الحکما الالهیین آقای میرزا مهدی آشتیانی علی الله و شانه حدود یک سال و نیم در خدمتشون مشغول میشوند در منظومه و اسفار. البته طبیعی است که به همه متن که نمیرسن ولی به هر حال اونا که میخوندن در حد منظومه و اسفار بوده است. در فقه اصولشون هم حاضر میشوند در همون تهران در اون ایام به درس آقای شیخ محمد رضای تنکابونی پدر آقای فلسفی است.
بله.
آقای فلسفی واعظ که او هم از مشایخ فقهای عصر خودش بوده. بعد مشرف میشوند به قم در کنار تحصیل فقه اصول که اگر فرصت رو درس میکنم اونجا هم موفق میشوند به حضور در درس آقای میرزا مهدی مازندرانی استاد مرحوم استاد آشتیانی و آقای دکتر زریاب خویی و این قبیله از سال 21321 شمسی که میشود 61 قمری زمان جنگ مشرف میشوند به عطبات به نجف اشرف. در نجف هم استاد رسمی فلسفهشون و در کنار او مربی عرفانیشون مرحوم شیخ مرتضای طالقانی بوده است رحمت الله علیه. او هم از سرآمدان شاگردان جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشانی و اینها و دیگر از اساتیشون در فلسفه در نجف اشرف عاشق صدرای بادکوبه ای که مرحوم شهید صدرم از شاگردان ایشان بودند. عاشق صدرا هم تحصیلات فلسفیش در مشهد بوده است، شاگرد آقا بزرگ حکیم و حاج فاضل و این قبیله عازم.
آیا از شیخ مرتضی طالقانی شو خاطرات عرفانی چیزی برای شما گفته؟
انشاءالله فرصت شد. بله. فعلا در محدوده چون فلسفه هستیم بله اگه فرصت شد عرض میکنم. آخرین مطلبم درباره تحصیلاتشون اینه که در نجف اشرف هم فیزیک جدید، اینو شاید خیلی کسی اطلاع نداشته باشه، هم در فیزیک جدید و هم در ریاضی تحصیل کرده بودند. خودشون میگفتن یکی از خزلای خاندان کاشورقتا، حالا اسم نمیبردن و ظاهرا مثل این که مثلا دیدن خیلی قوی شاید نباشه استاد ترک کرده بودند. این مجموعه تحصیلات کلاسیک فلسفی ایشونه اما هیچ وقت به این تحصیل اکتفا نمی کردن. اصلا شعنیت ایشون من فکر میکنم که فراتر از اینها بود. خودشون بودن به بیانی که بعدن عرض میکنن.
ممنونم استاد، خیلی فشرده و در این حال دقیق به اساتید علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه اشاره کردید. آقای دکتر گواهی، خب این تطور شخصیتی رو از دوران نوجوانی در تبریز تا به نجف آدمی وقتی نگاه میکند این اساتید ارجمند و کم نظیر در زمانه خودشون یا برخی از اساتیدی که استاد صدوقی سها مطرح کردن بی نظیر در زمانه خودشون، چه شأن و تشعنی رو هم میبایست برای علامه محمد تقی جعفری به ارمغان آورده باشه. این شأن شخصیتی چگونه تبلور پیدا کرد، چگونه به تزکیه رسید و چگونه به بار نشست با توجه به در حقیقت زمینه‌هایی که از دوره نوجوانیشون داره آموزش میبینه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته از همه اساتیدی که دوست بزرگوارمون آقای استاد صدوقی گفتن، من دو تاشون رو فقط، حالا شاید به ذهن و زعم خودم خیلی به این هویز هو، این که چه کسی کجا درس میداده کجا درس میخونده، از اول من تو این راه و اینها خیلی دقتی نداشتم.
بله.
البته دو اسم رو که من هم شنیده بودم، یکی این اجازه نامه‌ای که آقای خویی به ایشون داده بودن، یه بار استاد به من نشون دادن و من فرصت کردم او رو بخونم و خیلی چیز عجیبی بود. برای همین هم شاید نوعاً به کسی نشون نداده بودن، یا حداقل برداشت من این بود که، ولی شفاهن از ایشون شنیده بودم که گفته بودن، میگفتن که آقای خویی به ایشون گفته بودن اگر شما در نجف بمانید مرجعیتتون مسلمه.
عجب.
بله. و این رو اوصاف و چیزهایی که آقای خویی نوشته بودن تو اجازه نامه برای من خیلی عجیب بود. یعنی خیلی معلومه که آقای خویی تحت تأثیر این شاگرد خودشون بودن و یکی هم البته فهمودن جناب صدوقی با شیخ مرسای طالقانی که اخلاق رو از ایشون دیدن. ولی ببینید جناب دکتر، خب نه هر که کلاه کج نهاد به تعبیر حافظ و تون نشست، این نیست. بله، یعنی شاید دیگرانی هم بودن، بعضا تعدادی از اون استادا رو درک کرده بودن، اما آقای جعفری آقای جعفری شده بود. این خیلی من از اون تقریبا 40 سال بلوغ فکریم رو، یعنی از حدود سال 1377 تا 77 که فوت کردن، حدود 40 سال میشه گفت بلوغ فکریم رو در شریعت خدمت ایشون بودم و بخصوص بعد از وقتی که از دانشکده نقد برگشتم، همیشه این شخصیت یک عناصری و یه المانهایی در این شخصیت بود که من بر خودم مسحور بودم و هنوزم هستم. چگونه کسی مرجعیت رو میگذاره میاد ایران و تازه ایران هم میاد سری به حوزه ها میزنه، اما از حوزه ها میاد تهران، پاچنار یه خونه میگیره که کنار دانشجوها باشه، کنار دانشگاهیان باشه. این فکر در دهه 30
چجور
شخصیتیشون من ندیده بودم، نمیگم نیست، ولی من ندیده بودم این همه محبوبیت فکری و شخصیتی در بین دانشگاهی ها، جوون ها، دانشجو ها، روشنفکر ها، چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب. هم قبل از انقلاب من وقتی خدمتشون می رفتیم دانشگاه فنی یا جایی، ایشون یه سخنرانی می کرد، این همه جاذبه، این همه محبت، این همه
جاذبه رو. سوال من اینه، از دوره نوجوانی، ببینید آخر بسیاری از شنوندگان ما جوانان علاقمند به حوزه فلسفه هستن، از دوره نوجوانیشون چه منشی رو در پیش گرفته؟
ببینید من این رو ممکنه دو نفر با هم برن خدمت استاد فلسفه، 100 نفر هم برن خدمت یک استاد فلسفه. خب ما خودمون در درس های دانشگاهی که میدیم، بنده هزاران دانشجو داشتم در این 30-40 سال در حوزه ادیان و تاریخ ادیان و دینشناسی تطبیقی، ولی شاید 10 تاشون انگشت شمارن. از اون همه که تو اونها بودن، تو اینایی که میشناختیم، این شخصیت آقای جعفری متفاوت بود. نه به این که این استاد رو دیده، اگه این استاد رو ندید چنین نمیشد،
درون خودش
یعنی این اصلا من متعیرم که چه چیزهایی باید دست به دست هم بده تو یه طلبهی بشه محمد تقی جعفری. اون همه ساده زیستی، اون همه پاکی، اون همه تقوا، اون همه اشاره کردن استاد صدوقی تو علمشون. گاهی میگفتن من 110,000 بیت فقط شعر عربی حفظ دارم. 110,000 به من 110,000 بیت رو عزیزم، 110,000 بیت اما اصلا اینم که وقتی میگفتن مثل اینکه بنده جنابالی بگیم یه خود نخوچی کشمیش تو جیبمون داریم، اصلا اینو هرگز برای تفاخر هیچ وقت این دانش، این علم، این فقه، اینها زیر یک نمیدونم چه، هنوز هم خوب نمیدونم که چی دست به دست هم داده بود. ببینید که اولین کتابی که ایشون مینویسه در قبل از سال 1300 مال اینام 36-37 که به عربی هم هست، تنها کتابشون هم زارم به عربی، تعاون دین و علم، موضوعی که امروز موضوع روز دنیاست. تازه دنیا وقت اون موقع، یعنی من تقریب 60 سال پیش، تعاون دین و علم یا پس آن حقیقت دین و نمیدونم حدود یا صغور، حدود و صغور علم، اصلا ببینید بحثا حالا آقای دوتو کلشنی داریم رو ببینیم میپرزه که یا دیگران، یعنی بنده همین اواخر مال اون کنفرانس علم و دین رو دادن بعد از 60 سال 70 سال، آقای جعفری اون موقع اینو مینویسه که اون موقع واقعا وقتم نوعی بود. من هرگز دنبال مطالب نو نرفتم بگردم که آقا ببینید تو این سرگذشت اندیشه ها، حالا سرگذشت شمال وایتده بنده ترجمه کردم ولی ایشون مزهج به کتاب اونجا پاورقی نوشته. اما چی میشه که محمد تقی جعفری یک طلبه اون موقع، نه خیلی سن بالا، نه خیلی مشهور، اون موقع میپردازه به راسل تو ایران؟ آقای صحبت دیگه چجور میشه کتاب برگزیده افکار راسل ایشون به من داد تو سال 1140 خورده ای، ایشون به من گفت این کتاب رو ترجمه کن و وقتی ترجمه کردم به دو برابر حجم کتابم پاورقی زد. آقا راسل اون موقع اصلا شرق قبول نداشت، فیلسوف خاصی بود. همین ایشون اون موقع هم راسل و اتفاقا راسل و وایتهد با هم همدرس و همکلاسی بودن و تألیف مشترک هم دارن، منتها وایتهد بسیار فیلسوف الهی بزرگی بود، راسل بسیار فیلسوف تقریبا سکولار، حالا نگیم لایک، آگناستیک.
بله.
کتاب وایتهد هم آقای جعفری به من معرفی کردن و چیز عجیبی ادونچرز آف آیدیاز، یعنی من یک ابعادی در شخصیت آقای جعفری ببینم که حالا بعد عرض میکنم، اونا برام خیلی مهمه.
ممنونم استاد، متشکرم از فرمایش جنرالی و اینکه این شخصیت چگونه میشود واقعا به این ظهور و بروز عجیب و عمیق متصف و متصل میشه. استاد مهدی چهلتنی رو هم میخوایم اشاره روی خط تلفن داشته باشیم، هنوز متصل نشدن به ما، چند دقیقه بله فرصت خواهیم داشت. استاد صدوقی صاحب، خب با این فضا که به سراغ علامه محمد تقی جعفری میاییم، در درون او آتشی شعله ور است که از آن به دیر مغانم عزیز میدارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. این پویش و در واقع شعله ور شدن آتش طلب در علامه محمد تقی جعفری در نسبت با کدامی که از اساتید ایشون بیشتر و پرمایه تره؟
آقای دورتوان حرف به جای خوبی رسید، البته یه چند دقیقه پیش، و منو انداخت به یاد این بیت مولا که در حق دیگ کار از کار خیزد در جهان.
در جهان بله.
عرض کنم که من یه مطلبی عرض کنم بی ارتباط با فرموش عزیزالی نیست، ولی اصل داستان فکر میکنم همین باشه که عرض میکنم. ببینید امروز توی این مملکت عزیز ما به اشخاصی اطلاق فیلسوف میشه.
بله
درسته. من این داغ به دلم هست، از درد بالاتره، داغ اصلا، که این آیونی که بهشون اطلاق فیلسوفی میشود به چه معنایی میشه؟ اصلا فیلسوف یعنی چی؟ ما متاسفانه خلط میکنیم بین استاد فلسفه و فیلسوف. کسی که از طریق تحصیل فلسفه که فیلسوف نمیشه،
همینطوره،
میشود استاد فلسفه،
تا اونم طریق فلسفه میداند و مفاهیم
همین دیگه، فلسفه دان به هر حال میشود.
دقیقاً
نهایتش اینه. اما این فیلسوفی نیست. فیلسوف یعنی کسی که به تعبیر شیرین آقای استاد دینانی خداشون کنه میفلسفت.
دقیقاً
میفلسفت، تفلسف. به گمان من مرحوم آقای جعفری از نوادر اشخاصی هستند، از نوادر اونم در حد دو سه نفر شاید، در عالم اسلام معاصر منحصر به ایران هم نمی شود کرد.
بله.
که واقعا می اندیشد
می فلسفد.
من یادم نمیره یه بار ایشون شرح تجرید درس میگفتن، یه مطلبی بود در باب آدم و این حرفا، یه مقدار مسئله همچین خیلی آشکار نشد، خودشون من احساس کردم که جا نیفتاده مطلب، خلاص فرمودن که من استاد خوبی نیستم.
عجب،
خیلی حرف واقعا. من استاد خوبی در فلسفه نیستم معناش نیستش که فیلسوف نیستم. ممکن است فیلسوف بسیار خوبی باشد، استاد فلسفه نباشد، کما اینکه ممکنه که استاد درجه اول فلسفه باشد و فیلسوف نباشد،
فلسفه دان باشد ولی فیلسوف نباشد.
تو گمان بنده این است که ما آیه جعفری مرحوم را به لحاظ فلسفی تقسیم کنیم به دو قسم، بگیم آیه جعفری ینقسم و علا قسمن یا علا قسمن. آقای جعفری برآمده از نجف اشرف و رسیده به تهران در همون اوایل، و آقای جعفری بعد از مثلا سال 40. شما امروز میبینید که بعضی اشخاص به ایشون اشکال میکنن، حتی پیش اومده از بنده هم سوال کردن که آقا ایشون فیلسوف بودند اصلا، مرادشون استاد فلسفه است. نه خودشون میگفتن من استاد فلسفه هم، و واقعا هم نبودن شاید، اما فیلسوف بودند و موضوعات تفکر داشتن برای خودشون. شأن آقای جعفری در فلسفه کلاسیک با این آثار دم دستیشون روشن نمیشه، اینها نشان نمیدهد او رو. کسی میخواهد آقای جعفری رو به عنوان فیلسوف بشناسد، فیلسوفی که خودش حرف داره میبینه،
بله،
رجوع کند به دو سه تا کتابش که هیچ مطرح هم متاسفانه نیست. یکی اصلا متروکه، از یکی هم هیچ اسمی نیست. اون که خیلی مطرح نیست، ارتباط انسان و جهانه، سه جلد کتابی است که در حدود مثلا شاید 30 سالگی نوشتن، و اونجا باید رفتید که این مرد کیه، و متاسفانه کسی نمیره. و یک کتاب دیگرشون نهایت الادراک الواقعی بین الفلسفه قدیمته و الفلسفه الحدیثه، بینی و بین الله، در محدوده این دوتا کتاب بنده میگویم آقای جعفری فیلسوف است، ولو اینکه استاد فلسفه هم نباشد.
ممنونم استاد.
یعنی نفی نمی کنیم که نیست، ولو اینکه نبا، ولو اینکه نباشه.
متشکرم. استاد مهدی چلتنی از طریق خط تلفن همراه ما هستند. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، و خوشحالم که در عین اینکه کسالت داشتید دعوت بنده رو پذیرفتید و خدمت جناب عالی در برنامه صوفیا هستید.
قربان شما، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دو استاد عزیزی که اونجا تشریف دارن و شنوندگان محترم، داشتم میگفتم بینندگان محترم و شنوندگان محترم عزیزی که این صدا رو میشنوند. بله،
لطف دارید. استاد چلتنی، با اساتیدی که خدمتشون در استودیو هستیم، از شخصیت استاد محمد تقی جعفری و اساتید ایشون سخن به میان آمد، و این سال البته باز هنوز پابرجاست که استاد محمد تقی جعفری رحمت الله علیه به چه واسطه ای و از چه دریچه ای توانستند این تمکن وجودی و این تبلور متفاوت در زمانه خودشون رو به دست بیاورند. خیلی ها در اون زمانه فلسفه میخواندند به تعبیر آقای دکتر گواهی، و خیلی ها هم خدمت بسیار از اساتید میرسیدن به تعبیر استاد صدوقی سها، اما علامه محمد تقی جعفری نشدند، نه در آن مقطع و نه در پس از آن. سر این داستان رو جناب عالی در کجا میبینید؟
های ادبی، اجازه دارید من از یک نکته دیگری شروع کنم.
در خدمتتونم.
من زیاد استادان آقای جعفری رو، غیر از مرحوم هاشم مرتضای طالقانی که ایشون همیشه با عظمت از ایشون یاد میکرد، به یادم نمیاد و وارد هم به این موضوع نیستم. من میخوام یه مقداری به اصطلاح یه خود به حاشیه بزنم.
یعنی خیلی هم خوبه، استفاده میکنیم
تو پیاده رو به
استفاده
میکنیم. یک نکته ای که آقای جعفری، خب مثلا یکیش تفسیر مثنویه استاد جعفری، در این تفعیم کاریست که جوانها میتونن دنبال بکنن. استاد جعفری در این تفسیر مذهبی گاهی یه نکته ای رو کوتاه گفتن رد شدن، حالا بعضی موقع هم توضیح دادن. به قدری تو این نکات کوتاهی که ایشون فرمودن نکته هست و به اصطلاح گسترش میشه داد، که چون من در این موضوع با خودشونم صحبت کردم. مثلا ببینید